خير استغفر الله خير استغفر الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به روایت علی ابن مهدیار بود. متن روایت این بود که کتبت الی یا سیدی رجل دفع الیه مال یحج به، هل علیه فی ذلک المال حین یسیر الی الخمس او على ما فضل في يده بعد الحج فكتب عليه السلام ليس عليه الخوم. گفته شده بود که مفاد این روایت عدم وجوب خوم در اجرت حج نیابی هست و صاحب وسائل هم به این مطلب فتوا داده بود. مرحوم آنخویی دو اشکال کرد. اشکال اول این بود که این مربوط به حج نیابی نیست، مربوط به حج بذلی است و در حج بذلی مالک نمی شود مبذول له نسبت به مال مبذول، بلکه اباحه تصرف دارد و مشخصه که خمس به مال مباح تعلق نمیگیره، باید مال مملوک انسان بشه. که عرض کردیم که ظاهر این روایت اینه که مال مملوک شده و این فرمایش های خویی درست نیست، چون تعبیر کرد که علی ما فضل فی یدهی بعد الحج خوم تعلق میگیرد یا نه. اگر مال صرفا اباحه شده بود که برای حج اباحه شده بود، اضافه آمد باید پس داده بشه. این که میگید اضافه آمده خمس این اضافه رو بدهم یا نه، ظاهرش اینه که این اضافه مربوط به خودم شده و این جز با ملکیت توجیه دیگری نداره. جواب دومی که مرحوم آقای خویی داد فرمود بسیار خوب، مربوط بشود این به اجرت حج نیابی. روایت نفرمود لیس فیه الخوم، فرمود لیس علیه الخوم و اینا با هم فرق میکنه. لیس فیه الخوم مربوط میشه به نفی حکم وضعی خوم، چون خوم یک حکم وضعی دارد و اون تعلق الخمس است به مال. برای نفی تعلق خمس به مال میگن لیس فیه الخمس، و یک حکم تکلیفی دارد که واجب است اداء خمس برای این که نفی بکنن وجوب تکلیفی اداء خمس را، میگن لیس علیه الخمس، یعنی لیس علیه اداء الخمس. مرحوم آنخویی فرمود اگر روایت میگفت لیس فیه خمس با سایر ادله تلافی داشت، چون سایر ادله میگه این مال رب هست و به مجرد ظهور رب یتعلق به الخمس، در حالی که این روایت میگه لیس اگر این روایت میگفت لیسفی خم تنافی پیدا میکرد با اون ادله، اما روایت میگه لیس علیه خمسون، یعنی اداء خمس این مال فعلا واجب نیست، برو حج، از حج برگرد، اگر چیزی مال صرف در معونه نشد اون روز که یک سال از تملک این مال گذشته است هر چه باقی مون اون وقت اداء خمسش واجب میشه، فعلا لیس علیه خمس. این فرمایش آقای خویی هم ناتمامه. اولا راجع به این بیان ایشون یک توضیح بدم. ما قبلا هم گفتیم لیس علیه خمس ظهور در حکم تکلیفی ندارد، ولو تعبیر کرده علیه، نگفته فیه، اما علیه الخم یا لیس علیه الخم ناظر به حکم وضعی است. فرق هست بین این که بگه علیه الخم یا لیس علیه الخم و بین این که بگه علیه اداء الخم یا لیس علیه اداء الخمس. اگر بحث اداء الخمس بود تقوای خوی بود، اداء خمس بر عهده شما هست یعنی واجب تکلیفی، بر عهده شما نیست یعنی واجب تکلیفی نیست. اما علیه الخمس یا لیس علیه الخمس، خود خمس را که مال است بر عهده شما میگذارد یا از عهده شما برمیدارد. برای اینکه این مطلب روشن بشه یک فرقی رو عنوان کنم. فقها فرمودن که نفقه زوجه دین است بر ذمه زوج، اما نفقه اقارب مثل والدین و یا ولد تکلیف هست بر عهده انسان. ثمره فقهیت هم اینه، اگر اتیان کرد زوجه ادا نکرد نفقه زوج، اتیان کرد ادا نکرد نفقه زوجه را، بدهکار میشه و روزی که دادگاه تشکیل شد نفقه معوقه زوجه را میگیرن و به زوجه میدهن. اما اگر پسری مخارج پدر فقیرش را ندارد یا پدری مخارج پسر فقیرش را نداد، اسیان کرد، بدهکاری به وجود نمیاره. چرا؟ چون راجع به نفقه زوجه داره علی زوجه نفقتها، علی زوج ما یقیم و زهرها و یکسو عورتها، یعنی خود این مال که ازش تعبیر میکنیم به نفقه، خود این مال بر زوج هست. اما راجع به اقارب میگه علیه این از انفاق، یلزمونی الانفاق، خود انفاق بر پدر واجب است یا بر پسر واجب است. انفاق بر پدر هست میشه تکلیف، چون فعله، فعل بر عهده مکلف که آمد میشه تکلیف. مال اگر گفتن بر عهده مکلف است میشه دین. علیه هذا المال یا علیه اداء هذا المال فرق میکنه. ولذا مرحوم آقای خویی میگه زکات فطره بدهی نیست، تکلیفه. و لذا اگر کسی در شب عید فطر تا ظهر روز عید فطر زکات فطر نداد، دیگه تکلیفش ساقط میشه. اسیان کرد، مثل این که جواب سلام رو باید میداد نداد، وقت گذاشت، کاری نمیشه کرد. چرا؟ برای این که در ادله زکات فطر آمده است که باید ادا کند فطر را، نمیگه علیه زکات الفطر، طبیعی که یعدی زکات الفطر هم شده به ادا، ولی ذا تبدیل شده. خب ولی در دین خود علیه علیه نده، چون دلیل منحصر است به این که فعل را بر عهده مکلف گذاشته، ظهور در دین نداره. نه میگه بر شما واجب است مخارج پدر فقیرت را بدهی، اما آیا اگر ندادی می شود بدهی؟ نه دلیل نیست. اما اگر بگن نفقه پدر بر عهده تو، این ظهور داره در این که خود نفقه که مال است، شما بدهکاری و مشغول ذمه هستی به ما. راجع به نفقه پدر و مادر همچون خطابی ما نداریم که علیک نفقتهما، اما راجع به زوجه داریم. تعبیر در روایات این است که نفقه زوجه بر زوجه هست. خب در این روایت هم میگه علیه الخوم یا لیس علیه الخوم، این ظهور داره در این که خود خوم که مال هست بر عهده این مکلف هست، در جایی که میگن علیه، جایی که میگن لیس علیه الخوم، یعنی این خوم که مال هست بر عهده مکلف نیست، این ظهور داره در حکم وضعی. فرق میکنه با این که بگن علیه اداء الخوم. پس این فرمان تارخویی درست نیست. خاضا اولا و ثانیا، جناب آقای خویی، شما مقصودتون چیه؟ اگر میخوایید استظهار بکنید از این روایت که امام میخواهد شقه اول را از سؤال علی ابن مهدیار نقل کند، فقط شقه اول سؤال این بود هل علیه الخوم فی ذالک المال حین یسیر الی، این شق اول بود. شق دومی بود که او علا ما فضل فی یده بعد الحج، اگر شما استظهار میکنید از جواب امام که لیس علیه الخوم، یعنی فقط اون شق اول را میخواهد جواب بدهد، یعنی لیس علیه الخوم فی جمیع ذالک المال، اگه اینو میخوای استدار میکنی، چه علا باشه چه سی باشه چه فرم میکنه؟ چه فرم میکنه؟ چرا اینقدر اصرار دارید بگید لیس علیه خمسون در روایت هست نه لیس فیه خمسون؟ خود هر چی چه فرم میکنه؟ اگر جواب امام فقط راجع به شق اوله که ایها السائل لیس علا جمیع ذالک المال حین یسیر الی الخوم، مطلب تمام میشه دید. چرا؟ برای این که حتی اگر میفرمود لیس فی جمیع ذالک المال حین یسیر الی الخوم، با درست بود، مشکلی نداشت، درست بود، مطابق قاعده بود. چرا؟ برای این که از برای این که اجیر اگر مورد روایت حج نیابی باشد، اجیر تا عمل نکند به اجاره، مال الاجاره ربح نمی شود. این کسی که اجیر شد بر حج نیابی، پس از یک سال قبل هم پولش را به او دادن، گفتن آقا امسال شما نمیتونی حج بری، ولی برای سال آینده ما از حالا تو را اجیر میکنیم برای حج نیابی، اینم اجرتش بگیر. یک سال بر این اجرت میگذرد ولی هنوز اجیر اتیان به عمل اجاره نکرده، این فائده فرقونه میکنه. و این مطلب چیزی که خدای خویی هم تصریح میکنه به که اجیر تا انجاز نکنه عمل را، بر اون اجرتی که گرفته فائده فرقونه میکنه. چرا؟ برای که میشه شبیه قرض. چجور قرض فائده نیست؟ شما وام میگیرید، این فائده نیست، چون ذمتون به بدنش مشغوله. اجیرم ذمش به بدل این اجرت که عمل هست مشغوله، فایده نیست. البته به نظر ما اگر اجرت المتما بیشتر از اجرت المثل باشد، بعید نیست که اون مقدار مازاد برای صرف کنه فایده. چرا؟ برای اینکه این اجیر یک حج نیابی گرفت، فرض کنید به مبلغ 2,000,000 تومان، اما اجرت المثل حج نیابی 1,000,000 تومان است. این آقا 1,000,000 تومان زائد رو که مالک شده، ذمه‌اش به بدنش مشغول نیست، چون ذمه‌اش فقط به 1,000,000 تومان مشغوله. البته کلام آقای خویی مطلقه. آقای خویی میگه تا عمل نکند اجیر به اجاره، بر اجرتی که میگیرد فائده سر نمی کند. خب حالا جناب آقای خویی اگر روایت میگفت لیس فیه خمسنم، همین که بدانیدش به اون که لیس فی جمیع ذلک المال حیل یسیر الی الخمس، مشکل حل میشه. لگه نمیگید که این حکم وضعی رو لیتفیه خمسان ناظر به حکم وضعی، مطلب درست میشه، چون جمیع ذلک المال متعلق خمس نیست، چون هنوز ربح نیست. بر فرض کسی بگوید ربح هم هست، به نظر ما که مطابق با نظر مشهور است، اون ربحی که صرف در معونه سنه میشود اصلا متعلق خمس نیست، و فرض اینه که بخشی از این مال صرف میشه در حج در معونه. پس جناب آقای خویی مهم برای شما این بود که این مطلب رو جا بیاندازید که جواب فقط ناظر است به شکل اول سؤال. سائل گفت هل علیه فی ذلک المال حین یسیر الیه الخمس او علی ما فضل فی یده. امام جواب بده که شق اول درست نیست، لیس خمس فی جمیع ذلک المال حین یسیر الیه، مطلب تمام میشه. چه حالا به شکل فی بگه به شکل علا بگه اصلا مهم نبودی. پس باید این مطلب رو شما جا بیندازید، و انصاف اینه که ظاهر جواب اینه که هم به شق اول میخوره هم به شق دوم. وقتی که سائل گفت آیا جمیع ذلک المال که برای حج به او داده اند خمس دارد یا مقدار باقی مانده بعد از حج، امام فرمود خمس ندارد، مقتضای اطلاق جواب اینه که نه، تمام ذلک المال حین یسیر الی خمس دارد و نه ما فضل فی یده بعد الحج، ظاهرش اینه. ولذا این جواب دوم مرحوم آقایی هم درست بود. به نظر ما راه جواب اینه که بگیم ظاهر این روایت علی ابن مهذیار حج بدنیه، چون حج نیابی قرینه میخواد. دفع علیه مالون یهج به، اگر نیابی بود میگفت، تعبیر اینجور میکردن استعجر علی الحج، نه اینکه دفع علیه مالون یهج به. آقا ما بهمون یه پولی دادن حج بریم، و این ظاهرش یعنی حج برای خودمون دیگه. و الا اگر حج نیابتی میخواست بره، میگفت که حج نیابتی گیرمون اومده، به ما یک پولی دادن حج بریم، ظاهرش یعنی حج برای خودمون. بله نه نه، اتفاقا حج بدوی هم زیاد بوده مخصوصا در اون زمان. خب حالا وقتی این ظهور رو پیدا کرد، این روایت میگه خمس ندارد این مال. چرا؟ یعنی ازاله که المال خمس نداره، چون صرف در این عرفان صرف در معونه میشه. اگر به من یک پولی بدهن بگن با این پول حج برو و من با او حج بروم، این که صرف در معونه شد. بلکه ممکن است کسی بگه رب هم برش صادق نیست، مثل این که کسی میگه که من به پول میدم، شما فقط باید با این پول بری یک کیلو گوشت بخری ببری منزله، من کاری دیگه نمیتونم، با آزاد نیستم در رابطه با این پول. ممکنه اصلا بگیم عرفاً رب و قاعده صدق نمی کنه، در فرض بگیم نه رب و قاعده صدق می کنه، بالاخره صرف میشه در نفقه حج در معونه سنه. حالا میمونه اون ما فضل فی یده. ما فضل فی یده عادتاً هبه غیر خطیره است. هبه غیر خطیره یعنی هبه غیر مهم. این بعضی ها شاید خود استاد ما آقای تبریزی هم درست معنا نمی کنند. این روایتی که در سلیقه علی ابن مهذیار میگه جایزه خطیر خمس دارد، میگن جایزه‌ای که عرفاً با ارزش باشه. نه، معنای خطیره با ارزش نیست، خطیره یعنی مهم. جایزه هبه های مهم، این هبه هایی که معمولاً در زندگی متعارف نیست، یک پول کلانی گیرش بیاد و الا نمیدونم 100,000 تومان دیگه الان برای آقایون مهم نیست، یا 100,000 تومان معمولاً در ما گیر افراد میاد، یعنی یه چیز پول کلانی نیست. جایزه خطیره، جایزه پرخطر و مهم. خب عادتا چون گفت او دو فعله این مالو یهود جو بهی، گفت یهود جو به بعضهی، گفت یهود جو بهی، یعنی یه پولی بهش دادن که عادتا برای حج وافیه. حالا یک مقدارم بعد از این آقا قناعت کرد، یک فرض کنید که مختصری هم اضافه اومد، اون دیگه خطیره نیست، اون دیگه خطیره نیست. شاید امام علیه السلام به این خاطر فرمود خمس ندارد. حاضر ولی قلنا به این که نه این نه نیست، این جماعت مفادش این میشه که جایزه غیر خطیره خمس ندارد. چه اشکالی داره؟ چه میشه مثل فتواهای تبریزی که میگه جایزه غیر، یا فتواهای زنجانی میگه جایزه غیر خطیره خمس ندارد. اگر شما اصرار کنید که نه کل این پول چون زیاد بوده، ولی اون باقی مونده کمه، اما چون کل این پول زیاد بوده عرفاً این پول جایزه خطیره بوده. اون مقداری که مونده میدونم، اگر شما اصرار کنید چون کل پول با خطیره است، اگه بخشیش هم بمونه این بخشی از همون جایزه خطیره است و خمس داره، اگه اصرار بکنید میگیم تعارض می کنن با اون دلیلی که این دلیل آخرش این میشه، این روایت علی بن مزیار آخرش میگه جایزه خطیره خمس نداره، آخرش میشه دیگه. ما که میگیم ظاهر این روایت اینه که جایزه غیر خطیره خمس ندارن، شما اصرار میکنید که نه مورد این روایت کل پول جایزه خطیره بوده، خب کلم نه، این روایت میگه جایزه خطیره خمس ندارد، میشه معارض با صحیحه علی بن مزیار که میگفت جایزه خطیره خمس دارد فی کل عام تعارضا تفاوت. رجوع میکنیم به عموم موثقه سماعه که میگه الخام فی ما افاد الناس من قلیل او کثیر، هذا کلا. اگر بگیم ظاهر این حد در روایت حد بدلی، اما اگر گفتیم مورد روایت حج نیابید فما استظهره صاحب الوسائل، خب این معناش اینه که اصلا اجرت خمس نداره، چون حج نیابی با سایر عملهایی که انسان اجیر میشه برای چه فرقی میکنه؟ حالا به جای حج نیابی کسی اجیر بشه بر نماز استیجاری، احتمال فرق است که بگون اجیر بشی برای حج نیابی خمس ندارد، اما اجیر بشی برای نماز استیجاری خمس دارد، این که محتمل نیست. معنای روایت اگه مربوط بشه به حج نیابی این خواهد شد که اساساً اجرت خمس نداره. چه فرق میکنه؟ آه اجیر میشه نجاری بکنه یا اجیر میشه نماز بخونه، عرفاً فرق نمیکنه. احتمال خصوصیت عرفی نیست. وقتی اینجور شد این روایت مفادش این میشه که اجرت عمل خمس ندارد، میشه متعارض با صحیحه دیگر علی ابن مهزیار که در باب هشت ماجد بفیر قوم حدیث 3 آمد که فرمود قوم ثابت است در فی امتعتهم و صنایعهم، و سائل میگه و تاجر و علی و سانع و بیده قال اذا امکنهم بعد معونتهم، فرمود سانع باید قوم بدهد. سانع یک فرض متعارفش هم این کارگر هست. اگر این روایت موردش حج نیابی باشه متعارض میشه با این روایتی که میگه که التاجر علی و صانع بیده یجب علیهم الخم اذا امکنهم بعد معونتهم و بعد از تعارض و تساقط، رجوع میکنیم باز به عموم موثقه سماعه که میگه الخمس فی ما افاد الناس. حالا این یه بحث دیگه، حالا آخه ببینید القاء خصوصیت میکنه، یعنی وقتی به عرض بگن کسی که بر حج نیابی اجیر بشود اجرتش خمس ندارد، عرض میگه آخه حج نیابی چه خصوصیتی داره؟ حالا اگر کسی اجیر شد در زیارت کربلا، عرفاً الغای خصوصیت میشه دیگه. خب ایشون اخباریه، عرف الغای خصوصیت میکنه. پس به نظر ما این روایت حتی اگر سندن تمام باشد دلالتاً قابل جواب است به این نقطه عرض شد و عمده آن این بود که موردش جائزه غیر خطیره است و جائزه غیر خطیره اگر سند این روایت تمام بود می گفتیم خمس ندارد کما افتا بهی از شیخ الاستاد. البته ایشان به استناد صحیحه علی ابن مهدیار که می گفت الجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر مفهوم گیری می کرد و می گفت مفهومش این است که جائزه غیر خطیره خمس ندارد. ما در این مفهوم گیری اشکال کردیم، گفتیم شاید فرق جائزه خطیره و جائزه غیر خطیره این است که جائزه خطیره خمسش را خدا تشریح کرده، اما جائزه غیر خطیره داخل در مطلق فائده است و خمسش را ائمه تشریح کردن طبق عمومات الخمس و فیما افاد الناس من قلیل او کثیر، که چون صحیحه علی ابن مهدیار ظاهرش این است که آیه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ را تفسیر می کند به فائده و غنیمت مثل جائزه خطیره، حتی در صحیحه علی ابن مهدیار ارواح مکاسب را هم مصداق آیه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ قرار نداد، در مقابل قرار داد، فرمود من در ارواح مکاسب خمس را واجب نکردم، اما الغنائم والفوائد فهي واجبتون علیهم فی کل عام، قال الله تعالی واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. بعد مثالهاش رو حضرت فرمود، مقابله انداخت بین ربح تجارت که اول فرمود من خمسش را واجب نکردم و بین آیه غنیمت، اول فرمود لم اوجب علیهم الخمس فی ربحهم و ربحهم فی تجارتهم، بعد فرمود فاما الغنائم والفوائد که ظاهرش اینه که اونا هم تقابل دارن، فهی واجبتون علیهم فی کل عام. بعد مثال زد به جائزه خطیره. خب ممکنه جائزه غیر خطیره مشمول آیه غنیمت نباشه، اما به سایر ادله‌ای که خمس را ائمه تشریح کردن خمسش واجب باشه. اما اگر این روایت سهل ابن زیاد عن علی ابن مهدیار سندن تمام می شد، ما به خاطر این روایت ملتزم می شدیم که جایزه غیر خطیره خمس نداره و این مشکلی به وجود نمی آره. عمده جواب از این روایت این هست و جواب دیگر هم عرض کردیم، غایت و ما یقال اینه که تعارض می کند این روایت علی ابن مهدیار با روایات خود و تطاقت می کنند، رجوع می کنیم به عمومات خمس فی کل فائدته. قد یقال که شاید این روایت علی ابن مهدیار از امام جواد علیه السلام بوده در سال تحلیل خمس ارباح مکاسب، سال 220 بود دیگه، امام علیه السلام خمس ربح تجارت را تحلیل کرد، همین من نمیگم خمس لم اوجب علیه الخمس فی ربح ربح و فی تجارت، شاید در همون زمان ها علی ابن مهدیار به امام نامه می‌نویسه که یا ابن رسول الله اجرت حج نیابی خمس داره یا نه، خب امامی که خمس ربح تجارت رو تحلیل کرده خب خمس اجرت حج نیابی رو به طریق اولا تحلیل میکنه، این دلیل بر این نمیشه که حکم شرعی را بخواد امام بیان کنه که واقعا از نظر شرعی خمس ندارد اجرت حج نیابی. این مطلب الو احتمالش هست اما خلاف ظاهر دلیله، ظاهر روایت علی ابن مهدیار که میگه لیس علیه الخمس اینه که بیان حکم شرعی میکنه، نه اینکه بگه ما اوجبت علیه الخمس، اگه میگفت حضرت ما اوجبت علیه الخمس بس این با تحلیل میساخت، مثل لم اوجب علیه الخمس فی ربح ربح و فی تجاره، اما فرمود لیس علیه الخمس، این ظاهرش قضیه حقیقیه و بیان حکم شرعی است و این توجیه قابل قبول نیست. کلام نه ظاهرش حکم شرعی. مسئله به مسئله 51 می رسیم. صاحب عرضه فرموده است لا خمس فی ما ملک بالخمس از زکات از صدقت المندوبه. مشهور لعل مشهور این طور هست که میگویند اگر کسی مالک خمس شد یا مالک زکات شد یا مالک صدقه مندوبه شد یا مالک صدقه واجبه مثل کفارات شد، سال هم بگذرد خمس ندارد. و این نظر صاحب عروه هم هست. مرحوم شیخ انصاری استدلال کرده فرموده که کسی که مالک خمس میشه یا مالک زکات میشه این ملک و استحقاق خودش رو داره بهش داره میگیره. خب سید وقتی سهم سادات گرفت ملک خودش رو گرفته، فقیر وقتی زکات گرفت ملک خودش رو گرفته. کسی که ملک خود را بگیرد این سود نکرده که. اگر کسی مال شما را کسی آمد مال شما را غصب کرد و به شما بعداً برگردون شما سود کردی؟ سود نکردی؟ حاضری به ذاعت و کمورد در دلائی کن چه سودی کردی؟ این فرمایش شیخ انصاری مواجه شده با عده‌ای از اشکالات. اشکال اول اینه که این اخص از مدعا در صدقه مندوبه که اصلا نه ملکی هست نه استحقاقی هست. آقا میایی شما 10,000 تومان به یک فقیر صدقه میدی، او این فقیر ارث پدرش رو که نمیخواد که، در واقع این 10,000 تومان هبه است به او، هبه است مقرونتن به قصد القربت. پس این بیان شیخ انصاری در صدقه مندوبه نمیاد. و همینطور در صدقه واجبه، اگر کسی در حج یا در عمره تزلیل کرد، سوار ماشین متقف شد، مخصوصا مقلد کسانی باشه که میگن تزلیل چه در شب چه در روز حرام است و موجب کفاره است، اون مجبور شد بیاد یک گوسفند سر ببره بده به فقیر. فقیر هم این گوسفند رو خرید، این گوسفند رو که از این حاجی گرفت رفت فروخت، رفت به قصار مرد و یک گوسفند خیلی چاق و چله‌ای دارم همین الانم سرش بریده شده بیا از ما بخر. او هم خرید و این فقیرم پولش رو گذاشت کنار، سال به پولش خورد. این فقیر مالک این کفاره بوده، کفاره حکم تکلیفی محضه، ملک کسی نیست، یک حکم تکلیفی مرده. تکلیف مرده است که باید کسی که تزلیل می کند در حد یعنی سوار ماشین متقف می شود در حال احرام باید یک گوسفند ذبح کند، اما ملک نیست. بعد هر چیزی بعد القبض می شه ملک، هبه هم بعد القبض ملکه، اون که دیگه اختصاص اینجا نداره. پس اولا این بیان ایشان اخص از مدعا، باز برای تکمیل این بیان عرض کنم که حتی در زکات دو نظر وجود داره. یک نظر میگه زکات ملک عنوان فقرا، اما یک نظر دیگری هست که مثل آقای خویی قائلن، میگن فقرا مصرف زکات هست، ملک فقرا نیست زکات. طبق نظر مرحوم آقای خویی که عمده استدلالش هم به این تعبیر آیه شریف هست که میگه بله انما الصدقات للفقراء والمساكين، بعد تعبیر به فی میکنه و فرقاب آل خویی از مجموعه این آیه استفاده میکنه که اینا از باب مصرف ذکر شدن، یه جا لام تعبیر کرد یه جا فی تعبیر کرد، ایشون از این روایت و امثالان استفاده که از این آیه و امثالان استفاده میکنه مصرف بودنه فقرا را. بنابر این نظرم زکات ملک فقرا نیست. و ها کجا سهم امام، حالا سهم سادات ملک عنوان ساداته، اون شیوخی که سهم امام میگیرن اونا ملک خودشونو میگیرن، بابا سهم امام ملک امام علیه السلامه، ملک خودشونو نمیگیرن. حالا سادات بگیم ملک خودشونو میگیرن، اما سهم امام که اینطور نیست. پس اشکال اول این است که این دلیل مرحوم شیخ انصاری اخص از مدعاست و در فقط برخی از این مثال ها می شود قائل شد که شخص ملک را می گیرند، اما در عمده این مثال ها اینطور نیست. کلام واقع می شود در بقیه اشکال ها.